بحث اصل مسئله رو به سرانجام رسوندیم در اکراه احد امام. بحث میرسد به عکس مسئله. قرار شد دیگه این عبارت خلاف و باز دوباره اختلافاتی که توی این عبارت هست رو بذاریم کنار، میایم ثم انه یظهر من ما ذکرنا حکم و عکس المسئله. صفحه 78 عکس مسئله و هیه ما اذا اکره احدهما علی البقاء ممنوعاً من التخایر و فارق الاخر اختیاره. ما تا الان در مورد کجا صحبت میکردیم؟ اونجایی که یک کدوم بیرون برده میشد دیگری آزاد گذاشته میشد، میتونست همراهش بیاد میتونست. عکسش اینجوری بود که یک کدوم نگه داشته میشد تو مجلس، اکراه بر بقا ممنوعاً بود و هم تخایر بود هم من امن الخروج از مجلس بود، اما دیگری با اختیار خودش چیکار میکنه؟ از مجلس خارج میشه. معلومه میگه با توجه به اون چیزی که گفتیم حکم این ورش هم روشن میشه، بلکه از جهاتی روشن‌تر هم هست. مثلا معلومه شیخ میگه فعلا مقتضا ما تقدم من الایضاح من مبنى الخلاف عدم الخلاف فی سقوط الخيارين هنا. یادتون باشه مرحوم فخر در ایضاح میومد میگفت که آقا همه چیز مسئله به این گره خورده است که آیا افتراق باید وجودی باشد یا عدمی هم افتراق رخ میدهد. چون بحث سر این بود که اون بنده خدا میتونست مصاحبت کنه، مصاحبت نکرد، آیا به این مصاحبت نکردن میگن افتراق یا نه؟ درسته؟ چون اون بخش مختار قضیه، اون بخش اختیاری قضیه یک فعل عدمی است، زمینه اشکال پیش اومد که بعضیا گفتن این چون یک فعل عدمی است و افتراق بر عدم صدق نمی کند و العدم لا یعلل با اون تعابیری که به کار بردن اجازه صدق افتراق ندادند و گفتن افتراق اینجا صادق نیست و خلاص. اما الحمدلله این فرضی که ما داریم الان دیگه همین یه دغدغه ای هم که اونجا وجود داشت که زمینه رو ایجاد کرده بود یه عده بگوین افتراق نیست، اینجا وجود نداره. چون اینجا طرف مختار داره میرود، یعنی داره این فعل وجودی انجام میدهد و اینجا حتما دیگه کسانی که اونجا مناقشه داشتن در صدق افتراق اینجا مناقشه نخواهند داشت، با خیال راحت میگن افتراق صادره. لذا میگه مقتضا ما تقدم من الایضاح من مبنى الخلاف، اون مبنای خلافی که ایضاح مطرح کرد که حل یستقو بفرمایید الافتراق علا فعل عدمی، اون دعوایه که زمین اختلاف رو ایجاد کرد و یه ده گفته بودن لا یستقو الافتراق علا فعل عدمی، کدوم فعل عدمی؟ بگیم نرفتن، عدم مصاحبت، عدم همراهی، عدم خروج از مجلس، همه آتش ها اونجا زیر سر این بود که آیا این نرفتن مصداق افتراق هست یا نه. تو مسئله اصل، تو عکس دیگه اون شبهات نیست، اون دغدغه ها نیست، چون اینجا بحث نرفتن نیست، بحث رفتن است. امر عدمی نیست، امر وجودی است. چگونه؟ یک نفر تو مجلس نگه داشته شده، دیگری مختار رها شده، او هم سرش انداخته پایین، عین از مجلس رفته بیرون. چجوری؟ امر اختیاری وجودیه، کاملا وجودی داره اتفاق میفته. لذا میگه مقتضای مبنای خلافی که ایضاح گفته بود، پایین صفحه 87 داریم، 78 داریم میخونیم. اونا رو پریدیم. چه پرشی جات خالی. مقتضای اون مبنى الخلافی که اونجا خوندیم عدم الخلاف است فی سقوط الخيارين هنا. اینجا باید همه قائل به چی باشن؟ سقوط خيارين، هم خيار مکره هم خيار مختار، هر دو تا رو بگیم ثابته. لماذا؟ لان تمام اختلافات از نگاه ایضاح به این برمیگشت که آیا امر عدمی متصف به صدق عنوان افتراق می شود یا نه. دیگه اینجا هم عدمی نیستم بود. و مقتضا ما ذکرنا من مبنى الاقوال، البته جریان الخلاف اونا ایضا است. اما اون چی که ما به عنوان مبنای اقوال، نه اونی که ایزاه فرمود، ایزاه همه بحث رو گره زد به این که امر عدمی است و علیه الافتراقیون، اما اون چی که ما گفتیم توی اصل مسئله زمینه این رو ایجاد میکنه که اینجا هم اختلاف وجود داشته باشد. یادتون باشه ما چند تا نکته رو مبنا قرار دادیم. یکی این که آیا افتراق باید ان اختیار هما باشد یا ان اختیار احد هما بودن هم کافی است. خب دوستان اگر ما قائل به این باشیم که افتراق باید ان اختیار هما کلی هما باشد، در اینجا چون افتراق ان اختیار هما نیست، لقائل ان یقول که قائل به چه بشود؟ به عدم سقوط خیار بشود دیگه. بگه آقا اینجا که ان اختیار هما نیست، پس ببینید هنوز جای قول به عدم سقوط خیار هست، اینجا جای اختلاف هست. این مثلا یه نمونهش. خب و کیف کن، حالا نظر خودتون چیه؟ من رو شکل میگن فلحک به سقوط الخیار. اینجا دوتا نسخه داریم، یه نسخه میگه علیه ما هنا اقوا کمال و یقفا، یه نسخه میگه سقوط الخیار انهما. سقوط الخیار انهما که خیلی واضحه، یعنی معلوم شد داره نظر خودش رو میگه، میگه طبق اون چی که ما خودمون گفتیم و مبانی اختلافی خودمون ارائه کردیم، به نظر ما حکم به سقوط خیار انهما هم از مکره هم از غیر مکره این اقواست. خب اگه انهما باشد دوستان حرف خوبیه و با فرمایشات مرحوم شیخ در گذشتن منافاتی نداره، چون یادتون باشه درسته مرحوم شیخ فی باده نظر ثبوت الخیارن لهما رو تقویت کردن، اما در پایان قالب ثبوت الخیارن انهما شدن، لذا با اونا سازگار مشکلی نداره. اما علیهما رو چجوری معنا کنیم؟
قول یک
آره، همون قول یک میشه، خود شیخ هم تقویت کردن. اما اگر علیه ما بخونیم دوستان، مرحوم شیخ میخواد یه دیگه بگه، میخواد بگه آقا حالا ما بیایم مبنایی بحث کنیم، طبق مبنایی که ایزاه برای اختلاف در نظر گرفت و طبق مبنایی که خودمون در نظر گرفتیم، مرحوم شیخ میگه به نظر ما چه طبق مبنای ایزاه برای اختلاف، چه طبق مبنای خود ما برای اختلاف، علا کلل مبنیین اقوا به نظر ما باید غالب چه بشویم؟ به سقوط الخیار میشنیم. اگر اون مبنای اختلافی که مرحوم ایزاه صاحب ایزاه فخر المدین فرموده بود، مبنای اختلاف چه بوده باشد؟ این که هل الامر العدمی هم میتواند موجب سقوط خیار بشه، موجب صدق افتراق بشه یا نه؟ اگه این مبنا رو بگیریم که خب گفتیم چون اینجا امر امر وجودی است و عدمی نیست، دیگه اون شبهه عدم سقوط خیار اینجا وجود ندارد و حتما با خیال راحت غالب چی میشنیم؟ سقوط الخیار. اگر هم حرف خودمون رو زدیم که بعد اللتی یا ولتی علی مبنای خودمون طبق مبنای اختلاف خودمون قائل شدیم که رضا کل منهما میتواند منشأ سقوط الخیار ان کلیهما بوده باشد، اینجا نه اینکه علی مبنای اختلافی که ما گفتیم همه باید این حرفو بزنن، نه، علی مبنایی که خودمون گفتیم نظر ما هم چه میشود؟ باز سقوط الخیار میشن. پس اینجا مرحوم شیخ نمیخوان به همه نسبت بدن، میخوان نظر خودشون رو بگن، میگن طبق نظر ما چه مبنای اختلاف اونی باشد که ایزاه گفته، چه اونی باشد که خودمون گفتیم، قائل به سقوط الخیارین ان کلیه ما باید. سقوط الخیار هم که مرحوم شیخ میگن منظورشون سقوط کل به خیار، این خیال مجلس کلا ثابت میشه. انهما مشخص عن المتبایعین، سقوط الخیار عن المتبایع، این اصلا مبنایی بحث نکرده، میگه نظر من، طبق نظر من، اگه میخوای نظر خودم رو بگم فکیف کن بعد از این دعوا، نظر من اینه که خیار هر دو ثابتن. با چه توضیح؟ با همون توضیحی که تا الان میگفتیم خیار هر دو ثابتن، درست شد؟ اما طبق این بیان دیگر علیهما یعنی این که چه طبق مبنای ایزاه چه طبق مبنای خودمون که برای اختلاف ذکر کردیم، علا کلل مبنیین خیار هر دو ثابت است. حالا شما از این دو تا نسخه کدوم ترجیح میدید؟ ها؟ انهما رو. چرا؟ چون ساده تره، راحت تره. موفق باشه. خب دو تا مسئله کوتاه دیگه مانده و بحث تمام. بحث زوال اکراه. حتی نسخه مرحوم شهیدیه دیگه. مرحوم شهیدی هم دیدید که دستشون بازه، یه مقداری کنن ولایتی دارن در. خب حالا هم یه اشکاله، هم بعد از و کیفکان دیگه دوباره مبنای بحث نمی کنم. و کیفکان یعنی مثلا کار به مبانی نداریم، من میخوام از نظر خودم بگم، لذا به نظرم هم نسخه انهما بهتره. حتی نه به اون مناطی که آقا فرمودن، منات حسابی درست. خب خدا رحمت کنه آقای هاشمی شاهرودی، گاهی اوقات از دست طلبا اعصابشون خورد میشد سر بحث. چرت و پرتا چیه میگی؟ اینایی که ذهن قوی دارن آقا صبرشون کم میشه. طلبم درس که میخونه به مرور صبرش کم میشه. به خاطر همینم اینقدر تو روایت علم و حلم با هم توصیه شده، خیلی عجیبه. ماشی بشه و میشه این احسن من علم بالحلم، همش میگه ای علم و با حلم. چون واقعا آدمی که خوش ذهن میشه و فهمش قوی میشه، صبر یعنی کظم غیظش واقعا سخت میشه، مخصوصا نسبت به نفهمی. یکی از سخت ترین صبرا صبر بر نفهمیدن طرف مقابله. خب واقعا عجیب. اینو من یه خدمتی که از اساتید که الان حالا یه جایی مشغول نماینده ولی فقیه هم خدمتشون عرض کردم، ایشون گفت آقا گفتی من یه بار یه طلبه رو زدم. گفت دو سه بار گفتم این متوجه نشد، بعد رفتم شونه‌هاشو گرفتم یه تکون دادم مطلب جا افتاد. زدنش هم در همین حد بوده. بعد من با خودم همیشه فکر میکردم چرا مثلا آغازی ها معروفه که میزده، شنیدید که من موجی ها مهر داشتن دم دستشون میزدن، یا آقای اینو من خودم از آقای وحید شنیدم، ایشون فهمیدن که آسد عبدالله شیرازی برای خود من گفتن که آقای چنان زد تو سر من که عمامه تا گردنم اومد پایین. حالا من دیگه نمیدونم، هم عمامه یعنی اقتضا داشته، استعدادشو داشته، هم بالاخره ضربه حسابی بوده. به نظرم رسید که اینایی که دائم فکر میکنن، مثلا آغازی ها آدم آثارش میکنه، معلومه که ایشون 24 ساعت مغزش روشنه، یعنی حمام هم که میره معلومه داره رو مسائل اصولی فکر میکنه، مشخص نمیشه به صورت طبیعی. اینا بالاخره آدم چیز میشه دیگه، ضعیف میشه توان ذهنیش، گاهی اوقات تحملش کم میشه. لذا حلم خیلی سفارش. آقای هاشم شاهدی خدا رحمش کنه خیلی اصلا مغزش به نظرم غیر طبیعی بود، اندازش هم به نظرم بیشتر از اندازه هاردش هارد بزرگتری بود، سی پی یو سی پی قوی‌تری بود، خیلی عجب. امام هم بی‌حساب بودن، من خیلی جذاب نیست. با مصطفی شنیدم بی‌پروا بودن، ولی حالا کلا نمی‌دونم. شنیدم با نه خب این که چیز نیست. لزومن البته کتک کاری و دعوا کردن به معنی به هم ریختگی درونی نیست، اینم بدونید بعضیا در این آرامش درونی
مخاطبشون میترد
داد میزنن. آره داد میزنن. من دیدم، من یه عالمی دیدم، یکی از کسی پیشش بود یه فریاد عجیبی سر ازه بگو چایی این مقداری بسید که خونک نشون، برگشت همون آقایی که تو اون اوج حرارت بودید برگشت، یعنی از درون متلاطم نیستن ولی یه فریادی ممکنه بکشن. این تو تربیت فرزندم گاهی اوقات لازمه که آدم نمایش چیز بازی کنه. خب
بحث
زوال
اکراه،
خب میگه که اگر اکراه زائل بشود، یه بحث اینجا مطرحه که خیار مجلس میاد تو مجلس زوال اکراه یا نه جلال خاله. حالا بیا تو مجلس زوال اکراه یعنی چی؟ دو تا تفسیر از این شده، هر دو تاشو عرض کنم. بعضی گفتن که اگر این دو شخصی که با اکراه از مجلس پرت شده بودن بیرون، الان رفتن توی چی؟ بازداشتگاه به هم رسیدن و اونجا اکراه بر تفرقشون چی شد؟ زائل شد دیگه، معنی من تخایر و تفرقی در کار نیست. این مجلس بشود مجلس مثل مجلس بیعشون، اسمش هم بذاریم مجلس چی؟ زوال الاکراه. یه نگاه دیگه، یه نظر دیگه تفسیری که از این فتوا شده اینه که نه، اصلا لازم نیست بعدن برن توی مجلس جمع بشن، که این نظر معروف‌ترین تفسیر معروف‌تری هم چه بسا باشه از اون یکی. میگه آقا جان ولو این دو نفر الان یکی توی شرق یکی توی غربه، ولی الان دیگه اکراه چه شد؟ برداشته شد. همون جایی که هستند ولو با هم فاصله دارن چه باشن؟ خیال مجلسی اونجا حاصل بشه و دوباره برگرده و بتونن اعمالش کنن. و به امتداد مجلس زوال خیار مجلس پیدا بکنن. مثلا تو مثال اول تا مدتی که تو اون بازداشتگاه کنار هم هستن خیار مجلس اونجا امتداد پیدا بکنه تا اینا دوباره اصلا مفترق بشن و افتراق بشن. خب این نظریه که به بعضی ها مثل مرحوم شیخ نسبت دادن، به دیگران هم مثل ابن زهره و مرحوم محقق و علامه هم نسبت داده شده، باید تحلیل بشه. وجهش چیه؟ مرحوم شیخ یک تلاش برای وجهش میکنن که شاید وجهش اینه که اون افتراق قبلی در زمان اکراه کل معدومه، لانه افتراقون اکراهیان. حالا که اون کل معدومه، فرض می شود که این دو همچنان در مجلس العقل باقی هستند، یعنی این جدایی جدایی حقیقی نیست. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، اینجا میشه من در بیرون جمع و دلم در جمع است، با اینکه بیرونم اما این بیرونی، این افتراق به مثابه اجتماع است. خب پس خیالم باقی تا وقتی که اون افتراق کلا افتراق است، یعنی اکراهی پشت اون افتراقه، این افتراق کلا افتراق از اون لحظه‌ای که دیگه دستگیری رها می شود و بازداشتش تمام می شود و اینا، افتراق از حالت اکراهی خارج شد، اینجا میتونین از خیار مجلستون استفاده. این تقریرش که حالا بریم سراغ مناقشاتشه. ها تو یه نگاه اینه که به شرطی دوباره مجتمع بوده باشن، تو نگاه دیگه میگه نه اصلا، ولی اون یکی توی شرق یکی تو غرب، الان که زوال اکراه پیش آمد، به مجرد زوال اکراه الان که المجتمع دوباره حساب میشوند و چی میتونن خیار مجلس رو اعمال بکنن.
اگر اون
تو هم حالت
اکراه
میتونه طرفدار باشه؟ نه، فرض ما در واقع تکرار که منع من تخیل هم داشته باشن، حواستون به این جهت باشه. ببینید لو زال الاکراه فالمحكي عن الشيخ و جماعت امتداد الخيار بامتداد مجلس زوال. این مجلس زوال یعید و یقوی تفسیر اولی که عرض کردیم که اینا به شرطی خیار مجلسشون پیش میاد که تو زوال اکراه توی مجلسی باشن، کنار هم باشن، اینجوری نه همینجوری. ولعله وجهش چیه؟ لعن نلخو معلوم خودشون استدلال نکردن، معلوم شیخ تو تحلیل میکنه، التماس و دلیل میکنه، میگه ولعله لعن الافتراق الحاصل بینهما فی حال الاکراه کل معدوم است. اون افتراق قبلی کل معدومه به خاطر حدیث رفی بردلیه، فکأنهما بعدو مجتمعانه فی مجلس العقل، کأنه این دو نفر همچنان در مجلس العقل با هم چه هستن؟ مجتمع هستن. فالخیارو باقی، خیار همچنان چیز باقی. این تحلیلی که معلوم شه. اما فیه آقا و فیه ان الهیئه الاجتماعیه حاصل این الان قد ارتفعت هستن، اون هیئت اجتماعی حال الان که هستن برطرف شد. غایت الام عدم ارتفاع حکمه ها و هو الخیار به سبب الاکراه ولم یجعل مجلس و زوال الاکراه به منزلت مجلس الان. ببینید ما تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که حکم افتراق ثابت نیست، حکم افتراق ثابت نیست، سقوط الخیار نداره، همینقدر. اما اینکه مجلس زوال رو به مثابه مجلس العقد قرار بدید، این از کجا به چه دلیلی دارید این کار انجام میدید؟ چه دلیلی داریم که مجلس زوال به مثابه مجلس العقد است؟ نه این اتفاق. خب پس ببینید شیخ چی میخواد بگه؟ شیخ میخواد بگه قبول، خیار بر میگردد، اما مجلس زوال به مثابه مجلس البی نمیشه. حالا خیار برگرده حکم چیست؟ دو تا پیشنهاد دارم معلوم میشه، یه پیشنهاد فوریت، یه پیشنهاد هم تراخیه. پیشنهاد فوریت میگه که آقا جون این حکم خلاف اصل، این خیار بیرون مجلسیه، خیار مجلسی که داره تو بیرون مجلس جمع میشه مجلس به، و قطعا چنین خیاری چیست؟ خیار مجلسی خیار خلاف قاعده است. قانون ما در مورد احکام خلاف اصل وقوفاً فی مقال بر علی قدر متقدم تقریبا هم آن اول امکان تخایر است، به اندازه یک تصمیم گیری مختصر به شما وقت داده میشه، اعمال خیال کردی که نکردی خیالت فرق، مثل خیلی از خیالات دیگر که میگن فوریه، به مجرد علم پیدا کردن مثلا به قبل اگر فهمیدی و اعمال خیال کردی تمام و الا نه. این یه نظر. چی؟ درسته مجلس وجود نداره، ولی چون قطعا خیار مجلس ساقط نشده و الان نمیتونیم بگیم ساقطه چون اکراه بوده و افتراق اکراهی بوده باشد، باید بگیم الان که زوال اکراه پیش آمده خیار چیست؟ همچنان هست. حالا الان به تصمیم بگیرن، اما تا کی هست مهمه. نگاه اول، چون این حکم خلاف اصل است و مقدار متیقنش اکتفا میشود و میگوییم ارزم فور. نگاه دوم، خیار مجلس البیان به خیار مالم یفتر بلخیارش که قطعیه، افتراق استدعا نکرده، مجلس رو بدش کن، افتراق باید بیاد. افتراق اکراهی فرض کردیم که افتراق نیست، فرض ما این بود دیگه، نمیتونیم فرض. عرضم به حضور شما، میریم سراغ اون نظریه دوم. نظریه دوم میگه که افتراق افتراق اکراهی بوده، حکم سقوط خیار مجلس را در پی نداشته. الان هم که خیار مجلس هست، هست که هست، افتراق هم الان دیگه معنا نداره، چون الان افتراق بعدی افتراق عن مجلس العقد نیست، افتراق بعد از زوال اکراهه. معلومه اون افتراق غایت اینجا هم غایت قرار داده شده، بنابراین این خیار رو ما استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم تا به سلامتی دیگه یکی دیگر از مسقطات عقد بیاید و اینو چیکار کند؟ از بین ببرد. شبیه اونجایی که یادتون باشه میگفتیم خیار مجلس اگر برای شخص واحدی که متولی طرفین عقد شده است قبول کنیم، لو قلنا، میگفتیم این خیار هست که هست، چون افتراق آدم از خودش که معنا ندارد، لذا این خیار هست که هست تا کی؟ تا یکی از مسقطات دیگر، یا اینکه یکی از مسقطات پیش بیاد تصرف کند، اسقاط کند، تعبیر میگه که و فیه ان الهیئه الاجتماعیه الحاصله این العقد ارتفاع هستند، غایت الامر عدم ارتفاع حکم هاست و هو الخيار به سبب الاکراه، ولم يجعل مجلس و زوال الاکراه به منزله مجلس و الحاصل ان الباقی به حکم شرع هو الخيار، اون که به حکم شرع باقی خیار است، لا مجلس العقد، اشتباه نشه، مجلس العقد باقی نیست، چون اکراه نرفته روی این واسه، این عنوانی نیست که مورد اکراه واقع شد. فن نص ساکتون عن غایت هذا الخيار، بنابراین نص از غایت این خیاره که باقی مانده، چرا؟ چون حتی یفترقا که اتفاق افتاده و حکمم نداشته، الان هم نمیتونه حتی یفترقا نسبت به مجلس زوال اکراه صادق بدونید، فلا بد برای غایت چاره‌ای نداریم، اما یک من القول بالفور کما ان تذکره، یا باید قائل به فور بشیم کما که علامه در تذکره قائل میشه، وجهش هم اینه ولعله لانه المقدار الثابت یقینا لاستدراک حق المتبایعین، وجه فرمایش علامه اینه که فور مقدار ثابت یقینا برای استدراک حق المتبایعین است، وقوفا فیما خالف الاصل علی موضع یک خیار خلاف قاعده داریم جعل میکنیم، یک خیار غیر قانونی داریم جعل میکنیم، یک خیار خارج مجلسی داریم جعل میکنیم، و این خیار غیر قانونی رو به اندازه متیقنش باید اکتفا بکنیم، در بیش از اون نمیتونیم قائل بشیم. نه.
پس ببینید اون کمتری که معلوم شیخ خودشون تا حالا داشتن نظرات رو پیش می آوردن، بحث عدم افتراق است. بقای مجلس به عدم افتراق است.
ما همینو گفتیم. مگه ما غیر از این گفتیم نظر؟
یعنی تصویری که میگه مجلس زوال غیر از مجلس عقد است، واسه میگه ببین اون نه. حالا در هر مکان در حرکت بودم یا در مکان ثابت بودم.
هیئت اجتماعی منظورتون. خب.
و اینجا چرا نتونیم بگیم بخواه وقتی مانع برداشته میشه؟
چون هیئت اجتماعی قطعا به هم خورده.
نه، هیئت اجتماعی اکراهن
به
هم
خورده، انتجاهن
به هم خورده.
آها، یعنی شما میخواید بگید که برگشتن اینا به هیئت اجتماعی سابق
این را لحاظ نکنیم. این مجلس زوال نیست، که همه مجلس عقد از هم نیست، به خاطر هم فاصله که فقط
برگشت. خب شما پس در واقع دارید موضوع حکم را هیئت اجتماع ما میدونید، بعد میگید چون این اجتماع ما به اکراه به هم خورده است الان دوباره زنده شد، الان همونی که قبلا بوده است خواهد بود. میخواد اینجوری بفرمایید شبیه به
استثنا
کردن مجلس عقدن مجلس بله اصلا این مجلس موضوعیت نداره، اجتماع ما بگید حالت اجتماع. این میتونه یک وجهی باشه برای همون قائلین به مجلس زوال که در واقع بگویند موضوع الحکم مجلس و هیئت اجتماع بوده، اجتماع ما حال العقد بوده و این اجتماع دوباره زنده شده. اون افتراقی هم که این واسط شده این وسط کلا افتراق است، منتها این حرف فقط ازش اون تفسیر اول در خواهد آمد که یعنی اجتماع اینها موضوعیت دارد بعد از زوال، ولی اگه جدا از هم باشن نه.
واقعا مثلا اینا با هم بودن، حیات اجتماعی داشتن، این عقد هم بوده، جدا شدن دوباره بازم دیگه نیست، دیگه نیست، یعنی هستن که میگره.
خب پس شما دارید حیات اجتماعی حال العقد رو ملاک میگیرید.
این العقدی که میگه حیات اجتماعی اون موقع داشتن، ولی که اکراهن جدا شدن دوباره به همونجا برگردن باز اون نیست،
اصلا اونجا برگردن نگردن اصلا مهم نیست. بحث سر اینه که حال العقد یک بله همراهی اینها با هم دارند. تأمل کنید بچه بدی به نظر نمیرسد، یعنی هم پاسخ شما به آقا حرف خوبیه که بگیم هیئت اجتماعی زمان العقد الان قطعا از بین رفته، این هیئت اجتماعی دیگه او قطعا نیست، این پاسخ. و هم حرف آقا اصل بیانشون بیان مناسبی شاید باشه و حرف اون بزرگوارانی هم که این حرف رو زدن چون نگاهشون به همون اجتماع بوده و اذا حصل الاجتماع اون در واقع موضوع خیار مجلس دوباره داره چی میشه؟ زنده میشه. اینجوری نگاه کرد، ولی به نظر نیسته که حالا تبدل و تغییر باعث میشه اون حقیقتش عوض بشه، تکوینش عوض بشه. و اما من القلب تراخی
من اضطراب در واقع کشف رضایت
میکنه. آره.
دیگه اینجا فنی نداره برای که رضایت رو از طریق اضطراب بفهمیم.
بله لذا میگیم اضطراب مسقط خیار نیست، برای همین این حرف رو زدیم.
یعنی برپایی هم رضایت
الان ببینید این که افتراق بله این که افتراق در اینجا باعث سقوط خیار مجلس نشده است بحث نیست، بحث سر اینه که این خیاری که همچنان باقی است تا کی باقی است. اینا که الان یک کدوم توی بازداشتگاه، یک کدوم توی بازداشتگاه دیگر، آیا این هست که هست یا نه این فوریست، یعنی به مجرد اینکه منع از تخایرشون برداشته شد میتونن اعمال خیار کنن، دیگه نکردن ساقط است، این نباید حل کنیم دیگه، یا نه اون نظر سوم که اینا اگه بیان دوباره توی مجلسی بعد اینجا زوال الاکراه پیش بیاد اینجا خیار مجلس دارن دوباره ادامه، یعنی اون هیئت اجتماعی شکل بگیره.
حتی تو اون تغییر اولی که از روایت داشتیم که هم افتراق مهمه هم رضا مهمه، بازم میگیم که الان بحث در اینه که تو فور اول مهمه یا نه همینجور ادامه داره.
بله 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 حتی تو اونم همینطوره، چون اون موقع که جدا شدن افتراق به زمینه رضا نبود، افتراقشون افتراق خالی بود، رضایی نبود، الان رضایته میتونه بیاد، الان جا داره که رضایت بیاد، ولی افتراق به معنی حدوثیش نیست، به معنی حصولی و حاصل مصدرش ممکنه باشه اگر اینو دو جا باشن، افتراق خالی افتراق عن رضا نیست. تو همونجا یه نکته گفتیم رضایت بعدی اجماعا مفید نیست، یادتونه اون حرفش رو بدونیم اینجا ازش استفاده، همونجا گفت رضا باید متصل به افتراق باشه، اگه بعدا حاصل بشه فایده نداره.
خیلی طوری که اینجا
بیم نه وقوفاً علی موضع الیقینه، اخذه به قدر متیقنه. اصلا جای دیگه هم که فوریتی چیزو گفتن معمولا از باب قدر متیقنه، یعنی ما این مقدارش رو میدونیم، در بیش از این دلیل نداریم، لذا به همین مقدار است. عموم فورها جهت اطلاع هستن، بسیاری از فورهای ما دوستان از باب دلیل بر فوریت داشتن نیست، از باب دلیل بر غیر فوریت نداشتنه، دلیل بر تراخی نداشتن. نظر دیگر میگه قول به تراخی الان یه سلم نسبتات چرا؟ لاستصحاب الخيار مرحوم سید عاملی تو مفتور کرام این نظر اتخاذ کردن، ول وجهان جاریان فی کل خیار لم یظهر حالهم من الادله، اینم یه قانون به دردتون میخوره تا آخر، همین دو بچه فور و تراخی در هر خیاری که حالش از ادله روشن نیست دوستان جاری می شود. یک، بگوییم این خیار حالا که اصل ثبوتش محرزه است از بین رفتنش نیاز به دلیل دیگر دارد، استصحاب کنیم. دلیل دیگر، خود خیار چون یک امر خلاف اصل است به همون اول امکان اوقات امکان اعمالش اکتفا بکنیم، در بیش از او بگیم ساقط است که نظری فور و تراخی. در بسیاری از خیارات با همین فور و تراخی مواجه خواهیم شد، خواهید دید خیار غبن رو، خیار عیب رو، امثال زاله، اینا همه در موردش این بحث رو مطرح کردن. مسئلت رو بحث پایانی، بحث تصرفه، آخرین مسقط خیار مجلس و من مسقطات ها در خیار التصرف است، البته نه هر تصرفی، علا وجه یعتی فی خیار ایر حیوان و شجعت اطلاع. دلیل تصرف دوستان توی بحث خیار حیوان آمده، البته توی خیار شرط هم یه اشاره بهش شده که حالا ازش استفاده میکنیم، شامل خیار مجلس هم بدونیمش یا ندونیمش. این دلیلی که در مورد خیار آمده، در مورد تصرف، مسقط بودن تصرف برای خیار آمده، نحوه تصرفی که مسقط خیار است اونجا بحث خواهد شد. اگر شما حیوانی که خریدید رو یه دستی به سر و گوشش کشیدید و نمیدونم یه چرخی دورش زدید و نمیدونم یه دور سوار شدید رکابش رو ببینید بالاخره خوش رکاب هست نه، همونجا مثلا یه چکی کردید، اینا بهش نمیگن تصرف مسقط خیار. تصرف باید تصرف مالکانه دال بر رضایت به وی باشد که خود روایت هم میگه فذالک رزن منه، حضرت فرمودن این تصرف چیه؟ رضایت. ذکره الشیخ فی المبسوط فی خیار المجلس و فی الصرف، هم تو خیار مجلس ایشون فرموده این رو، هم تو بحث صرفش اشاره کرده که تصرف مسقط خیار مجلس هست. و العلامه قدس سرف تذکره و نصب علی جمیع من تأخر عن العلامه بل ربما یدعا اطباقهم علیه، چه بسا ادعای اطباق هم بشود. اطباقهم علیه رو آقایون زدن به اطباق من تأخر عن العلامه، نه همه علما. و حکی عن الخلاف و الجواهر و الکافی و السرائر، خلاف مرحوم شیخ، جواهر کی بود؟ قاضی ابن براج بود، کافی مال مرحوم حلبی، سرائر مال ابن ادریس. و لعله، چرا این آقایون قائلن به این که این تصرف دوستان باعث سقوط خیار؟ دو تا دلیل. یک، لعله لدلالت تعلیل فی بعض اخبار خیار الحیوان. دوستان اگه بگیم دلالت تعلیل خیار اخبار حیوان، اخبار خیار حیوان، داریم اطلاق گیری یا مناط گیری میکنیم از عموم این تعلیل برای بحث خودمون. پس دلیل مال جای دیگری است ولی چون عام است ما توی موضوع خودمون هم ازش استفاده میکنیم. اینو عرض میکنم چون با بل میخوایم از این ترقی کنیم. پس تعلیلی در اخبار خیار حیوان آمده و هو الوجه ایضاً فی اتفاق عمل و سقوط خیار شرط. تو خیار شرط هم همین کارو کردن، یعنی از همین دلیل خیار حیوان استفاده کردن، در خیار شرط هم همین بحث رو مطرح کردن که با تصرف ثابت است. و الا فلم یرد فیه نص بالخصوص، آقا اون روایتی که اونجا میگه فذلک رزن من، همین که تصرف کرد رضایته، مال خیار حیوانه. شطور خریده برده شطوره رو فروخته یا شطوره رو برده چه میدونم کرایه داده، یه تصرف مالکانه کرده در شطور، حضرت بگو من اون راضیه دیگه. خب این معلومه که راضیه، یه دلیلی است که در خیار مجلس هم میاد. اگه شما تو همون مجلس که نشستید مالی که تعویض گرفتید به یکی بفروشید، من اون راضیه از این معامله دیگه که دارید میفروشید. بعد سقوط و خیار المشتری به تصرفی مستفاد من نفس تلکر روایت المعلله، دوستان این بل ترقی. تا الان میگفتیم یه علتی آمده در خصوص باب حیوان که عمومش ما نحن فیه را هم میگیرد، خیار مجلس و شرط را هم میگیرد، بل یه مرحله بالاتر میریم میگیم سقوط خیار مشتری به تصرف مشتری در مال مستفاد من نفس تلکل روایت المعللهی که تو باب خیار حیوان آمده، نه از عمومه بگیم تعلیلش، از نفس روایت همین برمیاد. چجوری؟ حیث و قال فَإِنْ اَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَاهُ حَدَثًا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ فَذَالِكَ رِزَنْ مِنْهُ فَلَا شَرْتًا. فلا شرطش مطلق دوستان، فلا شرطه یعنی فلا شرط حیوان، فلا شرط مجلس، فلا شرط خیار شهر، هیچ شرطی نیست. احداث الحدث یوجب و عدم شرط را، عدم شرط اصطلاح بوده، شرط یعنی خیاری که اینا با هم قرارشو داشتن، تو حیوان قرار سه روزه دارن معمولا، چیزه عرفی بوده، تو بقیه شرط هم که بودن. فان المنفی در این روایت یشمل و شرط مجلس و حیوان را، هم شامل شرط مجلس است هم شامل
شرط.
چرا؟ چه قرینه داریم؟ اگه اینم بگید میرید مرحله بعد، میرید گام دوم. قصدان متیقن در مقام تخاطب داریم. فتعمل که گفتن وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق برای این فلا شرط میشن، چون موضوع بحث داشتن، حضرت داشتن در مورد یه چیز خاصی صحبت میکردن. نظام میگه فتعمل که این اطلاق گیری صحیح نیست، چون در قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داره. اینا رو فنی بیان کنید.
موضوع هم دو تا چیزه.
ها.
اینجا قبل از ثلاثه ایام جزء موضوع اون
استثاب که نمیخوایم بکنیم که میگید موضوع چیزه. میخوایم عمومش رو استفاده کنیم.
نه، میخوام بگم
فلا شرطه یعنی فلا خیاره. خب فلا شرطه رو اصلا بعد میگیم فلا شرطه.
ما کلا که گفته حکمی که داده نسبت به یه موضوعی بوده که مقید شده به غیری، اون شرط.
شما دارید دوباره مخرب همینقدر متقن در مقام تخاطب میگید. اون تو فنی بیان نمی‌کنی. تو میگی داره در مورد یه موضوع خاصی صحبت می‌کنه، درسته؟ داره تو فضای چی صحبت می‌کنه؟ خیار حیوان داره صحبت می‌کنه. چطور بحثی که در مورد خیار حیوان تصریح می‌دهید به خیاره؟ مثل همون روایات معروفی که اذا دخلت فی خرجت من شيء دخلت فی الاخر فلا فمزه فلا شيء علیک. و قبلش پرسیده آقا من تکبیرت الاحرام گفتم، وارد قرائت شدم، تو تکبیر شک می‌کنم. تو رکوع رفتم، تو قرائت شک، تو سجده رفتم، تو رکوع شک. هی حضرت گفتم فمزه فمزه فمزه، بعد یعنی هی داره سوال می‌کنه، گفتن کلا این قاعده رو دادن، اذا خرجت من شيء دخلت فی غیرها فمزه. خب اینجا آقایون میگن آقا این نسبت به طواف هم همینه، نسبت به اجزای عبادت دیگه هم همینه یا نه؟ پاسخ میدن چی؟ من قدر متقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاقه. این هم یه نکته در مورد قدر متقن در مقام تخاطب حتما مستحضر هستید. اینجا قدر متقن در مقام تخاطب به اصطلاح خودمون ظهور شکن هست، اما ظهور ساز نیست. میگن چرا مرحوم آخوند با اون همه وسواسی که تو کفایه داره، میدونید مرحوم آخوند میگن کفایه دو بار نوشته، معروفه، یه بار نوشته دیدن خیلی توضیح داده، عمدن برداشته یه بار دیگه سختش کرده و کوتاهش کرده مختصر کرد. مرحوم آخوند با همه وسواسی که دارن برای مقدمات حکمت که میسن دو تا مقدمه میارن: یک، عدم وجود القرینه علی التقیید. دو، عدم وجود قدر المتیقن فی مقام تخاطب. میگن چرا دو تا کرده؟ چون قرینه علی التقیید ظهور اطلاق را میشکند، در مقید هم ظهور سازی میکند، اما قدر متیقن در مقام تخاطب فقط اطلاق را خراب میکند، دیگه در خصوص این ظهور نمیسازد. گرفتی چی شد؟ نه، قدر متیقن در مقام اون ظهور نیست، اون از باب قدر متیقن هستن. بینید میگرد ظهور فرق میکنند. الان ما همین الان هم بحثه این که شما از با قدر متیقن به این عصب بکنه دیر از این اصلا میگید این جمله این دلیل ظاهرون فیادا، این با هم تفاوت اثباتی دارن، ولی ثبوتن با هم میگید هیچ فرق ندارن. اثباتن دلیلی که ظاهرون فیادا نه، در اصطلاح آقایون
اصطلاح ظاهرون نمیشه،
تو بعضی از اصطلاحات میشه، تو بعضی از اصطلاحات نمیشه، اما خوب دقت کنید ظهور دارد در این معنا، با اینکه از با قدر متقن بهش عکس میکنه. همین الان هم شما خودتون وجدانن بعضی از قوانین که رعایت میکنید نمیگید که آقا قانون اینه، ولی میگه احتیاطاً از این تخطی نکنید که بعد برام مشکل قانونی پیش نیاد. دو تا بحثه، اون رو میتونید اسناد بدید، اینو نمیتونید اسناد بدید. نمیتونید بگید شارع فقط این رام خواسته است، اگه این کارو کنید بدعت میشه. ولی الان چی؟ اینو اسناد بدیم، آره، غیر از این نیست و نمیتونید اسناد. ما داریم میگیم بگیم این را خواسته است و جز این است و جز این نیست، این جز این نیستش رو نمیتونید اسناد.
با همین
گرفتی شو؟
با همین جمله که میتونیم بگیم غیر از اینو نمیخوام.
نه، همین سهمی عرض ما
ظهورسازه،
غیر از این را نمیخواه. به یکی از آثار ظهورسازی در قرینه که داشته باشید میتونید بگید این است و جزء نیست تو قانون دقیقاً فقط میتونی بگی این است، اما اینکه جزء این نیستش رو نمیتونی تفسیر کنی.
تفسیر
تصرف تفسیر تصرف تصرف
تصرف تصرف
تصرف تصرف نه تصرف کل احده مستطن لخیاره متعالی. بحثی داشتیم قبلا هم تو بحث رضایت بود، تو بحث توضیعی بودن یا بگید مجموعی بودن، یه بحثی با مرحوم شیخ گذروندیم، جای شما فکر کنم به جمله خالی بود، حالا احساس می‌شد جای خالی شما. اونجا یه دعوایی هست که تا آخر مرحوم شیخ با فتح عمل اینو نگه داشتن به عنوان یک. اینم چون تصرف دوستان از باب رضاست، یعنی تصرف چون داله بر رضاست، رضایت هم مرحوم شیخ میگه از خودش قال سقوط الخیارین، یعنی رضا کل واحدن موجب لسقوط جفت خیارات، این نداره البته یه فتح عمل کنه. اما یه نظر دیگر این بود که اینا توضیعی هستن، یعنی رضایت هر یک خیار هم مساوات می‌کنه. نه تعلیل رو نیدم من روشتن. فقط سقرادیان هر تصرفی بگی کاشف از رضا نیست، این مناقشه سقراوی هست. علی ین ولی تو خصوص این مورد یا کلن دارید
میگه؟ نه میگه این مورد شده یا بارزه که آدم کمه فرم آمون داره که هر چی که فرموزه شد که بگذر دیگه اینجا که بس سخت گرفتم یه چیزی که نگاه شایی
آمون جایلی استظهار دیگه یه جایی آدم استظهارش میگیره یه جایی استظهارش نمیگیره. بعدم اینو براتون بگم، میگن احتمال خصوصیت برای الغای پاسخ به الغای خصوصیت کافیه، یعنی که احتمال بدی خصوصیت داره کار از دست در میره دیگه نمیتونی الغاش، واقعا هم سخت میشه. یا آقای میگفت این رجل مثال معروف الغای خصوصیت نمیزنه، رجل شک که این از ثلاث و الاربعه، درسته همه میگن آقا رجولیتش خصوصیت نداره. یا آقای میگفت اتفاقا لقال نن یک خانوم ها کلن نواز بردن انتذکر اهدام و چیه اهدام و تذکر اخرى قرآن هم اتفاق میگه نجمه لذا یه شاهد زن کافی دو شاهد زن، درسته؟ لقال نن یک که اتفاق رجلان خصوصیت داره، یعنی معروف ترین مثال الغای خصوصیت رو ایشون مناقشه میکرد. به نظرم مناقشه قابل تعمل، بگیم آقا احکام شکوک خانوما با آقایون فرق داره ولا با ادب ایزاله باعث میشه دیگه الغای خصوصیت نتونید بکنید. مناسبت حکم موضوع تنبیه مناط بگید الغای خصوصیت دیگه چه، اینا همه یک بازن، همه اینا با ابداع احتمال خلاف از بین ابداع احتمال احتمال بودن اقلایی باشه. حالا مثلا اینی که گفتم اون احتمال خوبی بوده انصافا، نامردی نباشه اقلایی باشه. حالا اینی که گفتم اقلایی بود دیگه تنبیه منات قیاس اولویت بگید اسراع و حکم جزین الاخر همه اینا باید هم نباشه.
اگر اینجایی که